بکنیم، اون بحث دیگریه، اون اجتهاد نیست. اونجا ما فرض بر این گذاشتیم که احکام داریم، موضوعات داریم، نرسیده به ما. اینا فرض به این میزن که نداریم، اصلا نداریم. اینی که الان ما با اونا مخالفیم سر این فرض اول هم هست، این پیش فرض اوله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین، اللهم وفقنا جميعا وارحمنا برحمتک. عرض شد که در امر چهارم، مقدمه چهارم، مرحوم نائینی مطلبی فرمودن، سه شرط برای استصحاب بیان فرمودن که اون شرط سومش در رسائل شیخ در تنبیهات آمده و مرحوم آقای خویی هم کفایه هم آمده فرق نمیکنه، مرحوم آقای خویی هم مثل کفایه تنبیه دوم قرار دادن که دیروز عبارت ایشون خونده شد. حالا این سه شرط رو ما یه بار دیگه مطرح میکنیم. اون بحث شرط سوم که خیلی جدل انگیز بود و نکته داشت، اون رو هم بیان میکنیم تا ببینیم اصل مطلب چیه. این سه شرط به تعبیر نائینی اجتماع زمان یقین و شک که عرض کردیم، این مرحوم آقای تهرانی اشکال میکنه، محقق تهرانی، هم اشکال به کلی اصول و هم به خصوص استصحاب که در شک نیست. و دوم این که سبق متیقن، زمان متیقن بر زمان مشکوک. البته عرض کردم بعضی از تعابیر سبق، بعضی از تعابیر متیقن سابق باشه، متیقن سابق و مشکوک لاحق. بحث سوم شرطیت فعلیت شکه، شک باید فعلی باشه، که همون بحثی رو که عرض کردیم که می‌دونم طولانی شد و مناقشات مرحوم استاد رو هم متعرض شدیم و نکته‌هاش رو هم از عبارت مرحوم نائینی خوندیم و عرض کردیم که مثل مرحوم آیه تهرانی، ایشون نظرش اینه که اصولا شک اخذ نشده و لذا استصحاب مانعی نداره، در اینجا جاری میشه، چون اگر قبل از نماز توجه پیدا میکرد استصحاب حدث میکرد. البته این استصحاب به اصطلاح ایشون هم قاعده مقتضیه، نه اون مقتضی که تا حالا گفتیم، یه قاعده دیگریه و حکم میکنیم به بطلان نماز. به نظرم ایشون میگه بر فرض هم بخوایم چیزی بگیم، مثلا اگه بخوایم به صحت بگیم، به نظرم، چون میگم وقتی مطالعه کردم مقدار با بعضیش با حواس پرتی بود، به نظرم بحث دومش فرضیه که ممکن است بگیم قاعده فراغ بر اون مقدم. این راجع به این مطلب. و مرحوم نائینی از زمان شیخ تا زمان ما مبناشون بر اینه، به استثنای بعضی از آقایون، که استصحاب جاری نمیشه چون شک فعلی نیست. بله الان شک نسبت به نمازهای آینده فعلیه، استصحاب جاری میشه برای نمازهای بعدی، وضو بگیره اما یا غسل بکنه، و اما برای نماز قبلی به قاعده فراغ حکم به صحت. مرحوم آقای خویی هم خب اشکال داشتن، حل فرع رو به استصحاب نمیدونستن، به قاعده فراغ، و به این بیان که اگر در اینجا قاعده فراغ جاری بشه، البته ایشون جاری نمیدونن قاعده فراغ، استصحاب هم جاری نمیدونن، نتیجه لیکن حکم میکنن به بطلان نماز به خاطر اینکه احراز طهارت نشده. این روی مبنای خودشون. اگر قاعده فراغ هم جاری بشه، یعنی قید التفات درش نباشه، اون حاکم بر استصحابه. و توضیحش عرض کردیم، قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده ید، این قواعدی که از در فقه، اینها بر مثل استصحاب مقدمن. انشاءالله در خاتمه بحث و قول مرحوم شیخ انصاری خاتمه استصحاب قرار دادن، تعارض استصحاب رو با این اصول ایشون متعرض شدن و این که تعارض استصحاب با خود استصحاب با این اصول دیگه ایشون متعرض شدن و این که کدوم مقدمه. مبناشون بر اینه که قاعده تجاوز یا قاعده فراغ اونها مقدمه، یعنی اگر مقتضای استصحاب حکم بکنیم به عدم اتیان به رکوع، لیکن قاعده تجاوز میگه بلا قد رکعت، اون قاعده مقدم میشه بر استصحاب. وچه تقدمش هم عرض کردیم، عده تخصیص میدونن، شاید بعضی ها ورود بدونن، عده حکومت میدونن که مشهورتره، مثل آقای خوی اینها از باب حکومت میدونن نه از باب تخصیص. و انشالله خواهیم گفت که به نظر ما از اشد انواع تخصص، اصلا ورود هم نیست، از ورود هم بالاتره، نحو تخصصی. توضیحش انشالله در محل خود، سابقا هم چند بار عرض کردم، توضیحش انشالله عرض میکنم. عرض کنم اون چی که به ذهن ما میاد، اولا این مسئله رو، این فرعی رو که گفتیم و این بحثی که طول و عرض پیدا کرد، یه توضیح راجع به اون بدیم، بعد برگردیم به این شرایط ثلاثه‌ای که برای اجرای استصحاب، البته شروط دیگه هم خواهد آمد، اتصال زمان یقین بشه، لیکن انشاءالله این توضیح رو در اینجا فعلا سه امری که فرمودن توضیحش عرض کنیم. این مثال که در باب غفلت کرد و وضو گرفت و اینها، من فکر میکنم این مثال، حالا عرض کردم چون نگاه نکردم که از کجا مطرح شده، یعنی اصل طرح از کجاست، به نظر من اینها هدفشون این بود که یک فرقی بین استصحاب و امارات بگذارن یا بیانه بگذارن. و نکته، حالا مرحوم ناینی فعلیت شک به نظر ما نیست، نکته اساسیش اینه. حالا به همین مثالی که الان عرض کردم، فرض کنید به این که از خواب بیدار شد، از اتاق خواب ده با دو نفر مثلا عادلم، حالا نشسته صحبت کرد، بعد از یک ساعت اذان شد، بلند شد نماز خونده، حالا اون دو نفر میگن آقا ما دیدیم شما وضو نگرفتید، اما خیلی تو اتاق خواب وضو گرفتید، مثلا تعجب هم کردیم چطور بدون وضو نماز خوندی. ایشون میگه نه، من تو اتاق خواب که وضو نگرفتم. اینجا در اینجا مسلم باید نمازش قضا کنه. وقتی بیانه آمد که ایشون وضو نگرفته و خودش هم وجدانی خودش بود که به همین در این مثال ما در اتاق خواب وضو نگرفته، اینجا قطعا نه جای قاعده فراغ، نه جای بحثه، قطعا نمازش باید قضا کنه. اینا آمدن گفتن اگر همین فرض رو مشابهش با استصحاب فرض کنیم اونجا قضا نمیکنه. چی شد؟ یعنی از این رو دیگه خودش میدونه، از اتاق خواب آمد بیرون، غفلت کرد، اگر بعدم نماز خوند، بعد از نماز شک کرد من وضو گرفتم یا نگرفتم. این تمام نکته فنی نمیدونم روشن شد براتون چیه. به نظر من چون میگن تو عرف الاحشاب از داده ها، اگر این نکته فنی و این مثال روشن بشه، من فکر میکنم اون مطلوب آیان روشن میشه که مراد چی بوده. یعنی اگر بیانه آمد که شأنش حکایت از واقعه، اون تابع علم و جهل و اینها نیست دیگه. حالا شما عالم بودی نبودی، غافل بودی غافل نبودی، شما اینا میگن آقا ما بودیم که تو وضو نگرفتی، بلند شدی نماز خوندی، ما خیال کردیم تو اتاق خواب وضو گرفتی، لذا چیزی نگفتیم. ایشون میگه نه، تو اتاق خواب که قطعا نگرفتم، بیانم که میگه ما بینه که از اتاق خواب مونده تا نماز وضو نگرفته قطعا، خب این نماز قطعا باطله، این داره شبهه نداره که. کلام در این بود که اگر ما، نمیدونم روشن شد چی میخوام بگم، اگر ما آمدیم همین رو با استصحاب انجام دادیم، بازم حکم بطلان نماز میکنیم. اگر با بیانه یا اصطلاحاً با، نه روشن مطلب، با امارات بود حکم به بطلان نماز میکنیم. آیا اگر با استصحاب بود؟ اینا آمدن میخواستن بگن نه، اصل عملی ذاتاً با بیانه فرق میکنه. این نکتهش اینه. چرا؟ چون اصل عملی میاد تصرف در ادراکات شما میکنه، نه در واقع. بیانه و اماره میاد واقع رو به شما نشون میده، اون نمیاد تصرف بکنه در واقع، اون میاد تصرف در ادراکات شما میکنه. این تصرف در ادراکات جاییست که بخواد تنزیل بکنه. شما اگر التفات نداشتین، حواستون نبود، جای تنزیل نیست که. یعنی به عبارت اخرى، ولذا خوب دقت بکنید، شما در باب مثل بیانه اینطوری باید بگین آیا بیانه در موضوعات خارجی حجت هستن؟ چرا؟ چون بیانه فی نفسه از شهاده دوتا عاده، این فی نفسه هست، نمیدونید آیا حجت هستن. این توضیح عبارت ناینی هم میشه. اما خصلت استصحاب، خوب دقت کنید، خصلت اصل عملی این نیست که فی نفسه باشه بعد بحث حجیت بکنید. نمیدونم ملتفت میشه چی میخوام. خصلت استصحاب اینه اگر حالت سابقه رو لحاظ کرد و گفت جری بکنید، این میشه استصحاب. اگر لحاظ کرد حجت، نکرد نیست. یعنی مراد ناینی روشن شد که میگه علم و جهل دخیله. حالا به تعبیر من کاملا در باب امارات و بیانه خودش فی نفسه شهادت عدلین هست، شما بخواهید یا نخواهید شارع اعتبارش بکنه یا نکنه. روشن؟ شارع میاد میگه این حجت. اما در باب استصحاب مراد ناینی عرض کردم، من در اگه نوار گوش کنم گفتم بعد یه توضیح میدم، یک کلمه گفتم بعد این توضیح بنده، ناینی میخواد بگه ببین در ارتکاز اصولیش نکته لطیفی بوده.
استصحاب همون مثال معروف گفت که هستم اگر میروم گر نروم نیستم. ما موج ساکن نداریم، موج همون حرکت آبه، اگر حرکت بود موج هست، نبود نیست، دیگه موج ساکن نداریم، نه اینکه موج متحرک و ساکن داریم. استصحاب یه اصول یه خصلتی دارن، روشن شد؟ اون تابع اینه، اگر اعتبار حالت سابقه کرد میشه حجت و استصحاب، اعتبار نکرد میشه، نه اینکه حالت سابقه جای خودشه، اما این استصحاب نیست، استصحاب اعتبار حالت سابقه است. اگر اون رو اعتبار کرد، این اعتبار کردن هم موضوع استصحاب درست بونه هم حجیت درست بونه. اینه که مرحوم ناینی میگه، در اینه که مرحوم ناینی هی اصرار داره تو احکام ظاهری علم و شک دخیلند، مراد ایشان نمیدونم ایشالا واضح، یعنی مثلا فرض کنید شما نگاه کردین دلیل پیدا نکردین، شارع میگه حالا که دلیل پیدا نکردی حکم نیست. ببینید، نه اینکه میگه براءت هست من براءت رو معتبر کردم. شبیه این بحث اگه یادتون باشه توی مباحث مفهوم منطق داریم دیگه، عده از این آقای متأخر میگن نه این بحث بکنیم مفهوم وصف حجت هست، مفهوم شرط حجت هست یا نه، بحث بکنیم شرط مفهوم داره یا نه، اگر مفهوم داشت حجته. خوب دقت کن، استصحاب از این قبیله، یعنی اینا آمدن فرق بگذارن بین استصحاب و بین بیانه. ان شاءالله واضح شد. بیانه خودش واقعیت داره، حجیت بهش لاحق میشه، استصحاب خودش استصحاب خودش واقعیت نداره. اگر لحاظ کرد هم شد استصحاب و هم حجت، خوب دقت کن، اگر لحاظ نکرد نه استصحاب نه حجت. اینا عبارت ناینی را یه بار دیگه دقت بکنید، در ارتکاز ناینی این مطلب بوده، من به بیان دیگه گفتم میشه شاید بیان من واضح تر باشه به نظر من از بیان خود ناینی. میخواد ناینی قدس الله نفسه بگه در احکام ظاهری این طوریه، احکام ظاهری طبیعتشون چون تابع علمن، ظاهر یعنی علم دیگه، چون ما عرض کردیم نقص هایی که داریم، بعضیاش تابع مثلا قدرت، بعضیاش عقل، بعضیاش مثلا بلوغ، بعضیاش مثلا فرض کن استرار، بعضیاش مثلا اکراه، یکیش هم جهله. اینا میخواد بگن نقص جهلی غیر از نقص های دیگه است، چون در نقص های دیگه میشه حکم باشه یا نباشه واقعا، در نقص جهلی نمیشه باشه یا نباشه واقعا، وقت میشه تابع علم. اگر تابع علم شد در حقیقت، اگر گفت هست همونم حجته، نمیشه بگیم استصحاب فی نفسه هست. خوب دقت کن، استصحاب چیزی نیست که فی نفسه باشه، استصحاب یعنی شارع حالت سابقه رو شما ادامه بده، این اسمش استصحاب. تا این قبول کرد هم استصحاب معنا پیدا میکنم حجیت، هر دو با هم میاد. اگر حالت روشن شد چی مخواهم، اگر عبارت ناین دفعه دوم بخونید خیلی فرقه، یعنی معلوم میشه که در ارتکاز اصولی ایشان، حقوقی ایشان، نمیدونم این خیلی نکته لطیفی است. لذا اگه یادتون باشه قبل از بحثش هم گفتم غیر از نکته لفظی ایشون یه نکته اصولی و قانونی و حقوقی میخواد بگه. اون نکته حقوقی یه جوری گفته که احکام ظاهری منوط به علم و جهل میشن، علم و شک میشن. به این تعبیری که من گفتم فکر میکنم روشنتر میشه. در امارات اون یک واقعیت داره، اونجا معنا داره، آیا حجت هست یا حجت نیست، خبر ثقه واحد حجت هست یا اون واقعیت داره، ثقه واحد بیاد مطلب میگه. اما در استصحاب ایشون میخواد بگه در استصحاب این نداره واقعیت، استصحاب اینجور نیست که استصحاب فی نفسه هست شارع بیاد حجتش کنه. خوب دقت بکنید، اگر شارع ها انکه کنت علی یقین من وضوئک، تا گفت انکه کنت علی یقین من وضوئک، اگه حدیث مربوط به استصحاب باشه که حالا بعد بحثش عرض، خوب عنایت بفرمایید، استصحاب کرد، همین که استصحاب کرد حجته، اگر حالت سابقه ندید استصحاب نکرد، همین که نکرد حجت نیست. بلذا ما عرض کردیم در مثل قاعده تجاوز، خوب دقیق امام میگه بلا قدر کرد، این نکته رو من همین الان اشاره کردم، ما در قاعده تجاوز گفتیم سرش این نیست که آنگاهی که گفتن تقصیر بوده حکومت، سرش اینا نیست. چرا؟ چون اگر بخواد استصحاب کنه باید حالت قیام شما رو نگاه کنه، چون شما داخل نماز شدید حالت قیام، قل و الله خوندین، هم دو قل، حالت قرائت، بعد حالت رکوع که مشکوکه، الان در سجده هستی. خوب دقت،
اگر حالت قیام رو دید، حالت قرائت رو دید، اونجا استصحاب میکنه، استصحاب عدم رکوع. میگه تو که قطعا قیام انجام دادی، رکوع مشکوک اصل عدم میشه. خوب دقت کن، اگر قیام رو دید، اگر رکوع رو دید، طبیعتاً چی میشه؟ استصحاب عدم رکوع میشه. میاد میگه بلا قد رکعت، یعنی چه؟ یعنی من قیام و رکوع و قرائت ندیدم. همین که ندید استصحاب نیست، همین که استصحاب نبود حجت نیست. خب روشن شد مطلب؟ دو چیز نیست. بله اگر خبر واحد آمد گفت آقا تو رکوع انجام ندادی، مثلا شارع ممکن است بگه خبر واحد در موضوعات خارجی حجت نیست، یا بگه خبر اون فی نفسه واقعی. روشن شد؟ اونجا بحث حجیت معنا داره، چون خودش فی نفسه هست. میگه آقای خبر واحد یک نفر ایستاده بود یا بچه به من گفت تو رکوع انجام ندادی، خب این هست واقعیت، شارع ممکنه بگه این حجتمون. اما نه، این نکته روشنه، چون این نکته خیلی لطیفه، بحث حقوقی بسیار لطیفی است که قابل طرحه. یعنی مرحوم نائینی این تعبیر رو کرد که احکام ظاهری دار مدار علم و جهل میشن. این تعبیر من عوض شد، بحث دیگری. ما میگیم این سنخ احکام، احکام ظاهری یک طبیعت داره، اگر تصویرش کرد حجیتش هم همونه، اگر تصویر نکرد حجیتش هم همونه، عدم حجیت همونه. اگر قیام رو دید، دقت بفرمایید چی میخوام بگم، اگر قرائت شما رو دید استصحاب حجته، نه اینکه استصحاب یه چیزی غیر از دیدنه، این همونه. در این جور احکام حجیت با وجودش یکیه، مثلا اون موج که عرض کردم، ما موج ساکن نداریم، موج متحرک است، موج حرکت الماه، گفت هستم اگر میرم، گر نروم نیستم، اگر نباشه نیست. نمیدونم مطلب روشن میشه برای استصحاب. و لذا اگر دقت کنیم یک مثالی که الان، یعنی برای نمونه، حرف مرحوم آقای تهرانی حرفش قاعده اختصاص نه استصحاب. او در حقیقت یک قاعده رو از روایات، از مجموعه ادله یا سیره عقلا استکشاف کرده. ما اگر مقتضی یک چیزی هست، اون آثار و مقتضا رو بار میکنیم تا یقین به زوال مقتضی بکنیم. این ربطی به استصحاب نداره، این خودش فی نفسه. یعنی ما در ساعت مثلا 7 صبح از خواب بیدار شدیم، این مقتضی حدثه، این مانع از صلاته، این مانعیت فی نفسه هست تا وقتی ما وضو بگیریم. لذا من الان نماز خوندم، شکم داری، غافلم بودم، اون مانع سر جاش محفوظه. دقت کنید، این شبیه همون حجیت بیانه شد. این یک واقعی رو فرض کرد، دقت کردید، چون واقعی رو فرض کرد، این دیگه اصل نیست که. این دیگه شما ساعت 7 صبح بلند شدی از خواب، این حدثه، این مانع برای دخول نماز تا وضو بگیری. الان ساعت فرض کن مثلا 10، من نمازم خوندم، فرض کن ساعت 9 که 7 فلان که نمازم قضا میشه، فرض کن قضا بکن، بعد شک میکنه. ببینید اینجا شک تأثیر نداره، چون شارع جعل قاعده کرد. یعنی نکته مرحوم آقای تهرانی این نیست که شک فعلی است یا نه، نکته تصویر ایشان از استصحابه. نکته مرحوم نائینی تصویر ایشان از استصحابه. روشن شد؟ اینی که مرحوم نائینی خیلی لطیفه، این بحث دیدم دقت فرمودید، لطیفتر از اون مقدار است که در عبارت نائینی آورده. مرحوم استاد اینجا رو شرح کافی ندادن، این شرح رو من دارم عرض میکنم. ایشون میخواد در حقیقت نائینی بگه طبیعت استصحاب اینه، استصحاب یک چیز نفس الامری نیست، نه اینکه صبح از خواب بیدار شدی همینجور استصحاب حدث هست. اگر دید شارع گفت حالت دیدی هست، هستم که هست، این حجته، هر دو با همه. لذا نائینی میگه قبل از نماز که تو ندیدی این حالته، پس شارع لحاظ نکرد، تا ندیدی لحاظ نکرد، تا لحاظ نکرد حجت نیست، دوتا نیست. اون آقا تصویرش از استصحاب فرق کرد، اون آقا تصویرش اینه، شما ساعت 7 از خواب بیدار شدی، شما این خواب مقتضی حدثه، این مقتضی هست تا وقتی که شما وضو بگیری، یک امر نفس الامری واقعی، تا وقتی که شما وضو بگیری حق دخول در نماز نداری. خب از ساعت 7 الان ساعت 10، شما در این 10 ساعت حق ورود در نماز داری. این دیگه فرق نمیکنه، قبل از نماز بعد از نماز چه فرق میکنه؟ پس تصویر عوض شد، نه اینکه بحث شک آیا معتبر هست یا معتبر نیست. دو تصویره، حرف مرحوم نائینی و کلام مرحوم نائینی در تصویر این مطلب در حقیقت راجع به این قسمته، یعنی صحبتی رو که مرحوم ناینی داره در حقیقت مربوط به این قسمته، یعنی کلام ایشان مربوط به این قسمته که در مثل احکام ظاهر، البته ما با ایشون مخالفیم، در مثل خبر واحد قبول نکردیم، ایشون خبر صغر هم از موارد احکام ظاهرشون حجیت قبول کردن، ما قبول نکردیم، حجیت عقلایی اونم برمیگردیم به یک امر موضوعی، حالا وارد بحثی میشیم. جعل احکام ظاهری تو اصول قبول کردیم، چرا؟ چون فرض شک کرده بر فرض عدم اصول وظیفه تعیین کرده، حالا نحوه اون تعیین وظیفه به چه نحوه است اون بحث دیگری است، دقت میکنید؟ پس بنابراین در مثل استصحاب خلاصه حرف ایشان این است که در اینجا یک چیز واقعی نیست. اونایی که آمدن این فرع و مطرح کردن میخواستن اینه بگن، بگن اگر شما به بیانه اقدام کردین، بیانه چون رو واقع میره نمازتون باطله، اما اگر شما به بیانه اعتماد نکردین، به اصل عملی اعتماد کردین مثل استصحاب، استصحاب چون رو واقع نمیره، رو احراز میره، در اونجا حجیتش به بودنش نیست، حجیتش به لحاظشه، لحاظ کرد هست و حجت، لحاظ نکرد نیست، نه اینکه هست و حجت نیست، اشتباه نشه، این نکته اینه. لذا ما در قاعده تجاوز که آقای میگن تعارض پیدا میکنه با استصحاب، حرف ما اینه که اصلا تعارض نداره، چون همین که حالت قیام رو لحاظ نکرد این استصحاب نیست، استصحاب یک امر فی نفسه نیست، تابع لحاظه، تا لحاظ نکرد نیست. لذا وقتی که گفت بلاغت رکعت، معناش اینه که من حالت قبل از رکوع لحاظ نکردم، و الله به ما میگفت تو که قائم بودی یقین داری رکوع انجام دادی، اگر اینطور میگفت تو که قائم بودی یقین داری رکوع انجام دادی، تو که حمد قل و الله خوندی، یعنی حالت قبل از رکوع. اینجا فقط استصحاب رو دیده، قاعده تجاوز نیده. لذا ما معتقدیم مثلا این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستن که این بحث تعارض مطرح بشه، اصلا این بحث تعارض مطرح نیست. اون چه که در اینجا مطرحه اینه، یا لحاظ هست، اگر هست استصحاب هست و حجت، یا لحاظ نیست استصحاب هم نیست، نه اینکه هست و حجت نیست، اما خبر واحد از این قبیل نیست. اگر خبر واحد تو اصلا نماز دعا شما رو کنه کردین، شما گفتین خبر واحد در موضوعات حجت نیست، خوب ارزش نداره. اونجا میگیم خبر واحد هست و حجت نیست. نمیدونم روشن شد چی؟ یعنی در حقیقت مرحوم ناینی میخواد بین جاهایی که واقع مطرحه با جاهایی که حکم ظاهری است این فرق و این نکته رو بگه. عرض کردم ایشون خبر صغرم آورده که ما قبول نداریم. من میگم میخوام اینو بگم که مرحوم ناینی میخواد در ارتکاز اصولی خودش یک فرقی ببینه بین این دوتا، در جایی که یک چیزی که شأنش واقع بیاد، مثل همین بیانه که عرض کردم، در یک جایی چیزی که شأنش واقع نیست بیاد، مثل همین مثال استصحاب. البته اختصاص به استصحاب نداره، اختصاصا به قاعده. پس اون دوتا گوسفند بودن، این دوتا گوسفند جلال بودن، و یقینم نکردیم که این گوسفند جلال به اصطلاح از حالت جلل خارج شده، لیکن یکیش رو قصاب سر برید غفلت، اونم توجه نداشت سر برید. خب اگر ما قاعده سوق مسلم رو حجت بدونیم، اینجا قاعده الان جاری میشه، نسبت به اون یکی چون شک داریم استصحاب بقا جلل میاد. یعنی بحث قاعده فقط فراغ نیست، مثال دیگه هم میشه. پس اینا بحثشون اینه، شما استصحاب جلل رو نمیتونین جاری بکنین، بگین استصحاب جلل میکنیم قصاب یک گوسفند جلال سر بریده، چون شما التفات نداشتین. تا التفات نداشتین لحاظ حالت سابقه نشد، تا لحاظ نشد استصحاب نیست، تا نیست حجت نیست، نه اینکه اینا دوتان حجیت و وجود در احکام ظاهری یکی هست، به خلاف واقعیات، به خلاف امارات، در امارات دوتان خبر واحد فی نفسه هست یا حجت هست. این خیلی نکته لطیفیه، چون در بحث تعارض ما این را اولین بار مطرح کردیم، آقا این شونشون ندارن، یا بالاخره تخصیص قائلن یا حکومت، حالا خیلی بالا ورود مثلا که حالا تو ذهنم ورود، اصلا به نظر ما تعارضی مطرح نیست. خب نکته روشن شد؟ اصلا چرا؟ چون لحاظ نیست.
یا لحاظ رکوع میکنه لحاظ حالت سابقه نکرده، یا لحاظ حالت سابقه میکنه لحاظ رکوع نکرده. تا لحاظ روشن نکته، تا لحاظ هم نبود نیست، طبعا وقتی هم نبود حجت نیست، نه اینکه حجیت غیر از استصحابه، دقت کنید بس، اصلا نیست. وقتی گفت بلاغت رکعت یعنی حالت سابقه رو ندید، حالت قیام رو ندید، تا ندید استصحاب نیست، تا استصحاب نبود حجت نیست. نه اینکه استصحاب یک واقعیتی است فی نفسه، خوب دقت بکنید، حجت باشه یا حجت نباشه. ولذا ما در اونجا انشاءالله خواهیم گفت، اصولا این سابقا چند بار گفتیم، اصول عملیه شأنشون شأن معانی حرفیه است، امارات شأنشون شأن معانی اسمی هست، یعنی چون نگفتن آیو، چون در معانی حرفیه ما عرض کردیم معانی حرفیه با اسمی یکی هست، من به ابتدا معناش یکیه، لکن من در جایی به کار بود که اندکاکی باشه، یعنی خود من رو نمیبینه، مثل قرأت من اول سوره البقره مثلا، اینجا من ابتدا رو مندکن دیده در سوره بقره و قرائت من و در زمان سابق، حالا توضیحاتش عرض کردم. اما اگه گفت ابتدا، ابتدا اینه، این خود ابتدا رو فی نفسه دیده. ولذا ما برای اولین بار معتقدیم این قاعده‌ای که میگن نسبت بین استصحاب و بین قاعده تجاوز مثلا تخصیص یا حکومته، درست نیست، در اصول عملیه درست نیست. این نکته فنیش الان روشن شد، چون اصول عملیه یک واقعیتی ندارن، اصول عملیه میاد لحاظ میکنه طبق اون لحاظ حکم، اگر لحاظ نیامد دیگه اصل نیست، نه اینکه اصل هست و حجت نیست. این تو معانی اسمیه است که میشه نسبت بکنی، نسبت بین مثلا اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء چیه؟ مثلا اون خصوص مطلقه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اون خصوص من وجه مثلا العالم الفاسق لیز به عالم، نسبت حکومت، این توی معانی اسمیه است اصلا. تو ادله اصول این نسبت چون ننوشتن، آقا بحث تعارض اصول رو آوردن مفصل متعرض شدن بعضی از معاصرین، خیلی اصرار دارن که اصلا تخصیص حکومت هم نیست، آیه خویی که حکومت میدونن و ما مفصل گفتیم اصلا این نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، نه تخصیص نه حکومت، اصلا طرح این بحث درست نیست، اصلا طرح این بحث درست نیست، چون اینها تماما ما اینا دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن لا تنقض الیقین به شک، کلمه شک آمد، انما الشک فی شیء لم تجزه اذا جزته فشکک لیس بشیء، گفته شک نیست، نسبت بین این با لا تنقض الیقین به شک دیدن دوتا، لذا گفتن یا تخصیص میزنه اون شک رو یا حکومت شرع میده. ما آمدیم گفتیم هیچ کدوم نیست، لا تنقض الیقین به شک، اگر برفرضم در مورد استصحاب، مرحوم اون آقا که میگه در قاعده اختصاص، اگر برفرضم در قاعده استصحاب باشه، اینجا شک و یقین به لحاظ اندکاکی شده، شک لم تجزه هم به لحاظ اندکاکیه، اگر اندکاکی شد به حسب مندکن فیه، یعنی اگر لحاظ قیام کرد استصحاب عدم رکوع جاری میشه، حالت رکوع دید اصلا استصحاب فی نفسه نیست، هر کدوم لحاظ کرد دیگری نیست. لذا مثلا شما گفتید آقا گوش گرفتم از بازار، اگر می‌خواست بگه اصالت عدم تزکیه که استصحابه، میگه تو وقت ذبح اونجا بودی، اگه گفت تو وقت ذبح اونجا بودی یعنی اصالت عدم تزکیه، تو نمی تزکیه کرده نکرد. اما اگر آمد گفت تو از دست مسلمان گرفتی، ببینید خب اون حالت شک که اون حالت ذبح که بوده فی نفسه، شما رو نبرد رو حالت ذبح، آمد در حالی که از دست مسلمان، ببینید من حرفم اینه، این دو تا حالته و هر دو حالت اندکاکی دارن، نسبت بین اینها رو نباید سنجید، تأمل بکنید، اینا بحث حقوقی لطیفیه، اصلا قابل سنجش نیست، نسبت توی ادله مثل اکرم العلماء قابل معانی اسمیه قابل سنجشه، وقتی لحاظ نکرد حالت ذبح رو دیگه استصحاب نیست، چون لحاظ نکرد نیست، نه اینکه استصحاب هست حجت نیست، اینا خیال میکنن استصحاب هست، اینجا هم قاعده سوق مسلم هست، چه کارش بکنی با هم دیگه، حرف من اینه که نیست. حالا تعجب مرحوم لاینی اشرام حکومت گفتن، اینجا یک بحث میگه، این بحث اگه اینجا لطیفترشون مطرح میکردن اونجا هم بحث روشن بود، خیلی از مباحث
ما کمی توی استصحاب اولش کمی طول دادیم برای اینکه خیلی از مباحثی که در اینجا هست روشن بشه. این یک نظریه عامه به کل اصوله، نه اینکه به خصوص یک بحث. این راجع به این مثالی که گفته شده. و اما راجع به اصل مطلب، یعتبر فی الاستصحاب این امور ثلاثه ای که ایشون فرمودند و مطالبی که فرمودند و اون مطلب، حالا اون مطلب الان توضیح میدم. من اگر یادتون باشه در معانی استصحاب چقدر بحثای مفصلی کردیم در اقوال و احتمالات و اینها، عرض کردیم در دوران در مجموعه اصول و فقه در دنیای اسلام خب شکل‌های مختلفی شد، چون 17 تا ما احتمال راجع به استصحاب نقل کردیم که خیلی هم طویل و عریض بود. دیدگاه‌ها مختلف، یک نواخ نیست. ما میتونیم این دیدگاه‌ها رو به دو تا دیدگاه اساسی تقسیم بکنیم، دو تا. یکی این که هدف از استصحاب نظر به واقع باشه، که چند دفعه هم عرض کردیم نه فقط استصحاب، اساطع العدم هم میتون. آقا زید 10 سال مثلا از بلوغش گذشته، بچه داره، میگه من نشدم، کسی هم نگفته، اصل عدم فرزنده. عرض کردیم این اصل عدم فرزند دو احتمال رئیسی هست. یکی این که اصلا نیست، در واقع فرزند نیست. این اگر باشه شن شن اماراته. یکی این که ما به واقع کار نداریم. خوب دقت کنید، ما به واقع نرسیده ایم، یعنی جهل، یعنی شک. وقتی که به واقع نمیرسیم و نمیدانیم، بنا به عدم میگذاریم. خوب دقت کنید، پس اصالات العدم گاهی به معنای واقع استصحابی یک امر، گاهی به معنای واقع، گاهی به معنای واقع نیست، حد علم ادراک ماست. هر تفسیری که ما برای استصحاب بگذاریم، خوب دقت بکنید و او رو به واقع بگیریم، هر تفسیری که بگذاریم، انصافا استصحاب جاری میشه و این نماز باطل. نکته اینه، نه نکته ای که ناینی فرموده شک تقدیری، نکته اینه. در حقیقت هر تفسیری که شما برای استصحاب بگذارید و اون رو به علم برگردونید، به ادراکتون برگردونید، نماز درسته. شما نکتهش اینه، نکته فنی اینه، نه این راهی که مرحوم ناینی رفته، بعد مرحوم آقای تهرانی و دیگران، البته قبل از ناینی شیخ رفتن در کفایه هم تهرانی، هم ردش به اوناست، نه به ناینی. اشکال در حقیقت به نظر من اینه. مثلا حالا من مبانی استصحاب رو بگم. اولا یه نکته ای قبل از اینکه وارد مبانی استصحاب بشم، اون چه که ما در باب استصحاب به لحاظ روایات خود ما داریم، سه تا لسانه مجموعش. یکی جاهایی که عنوان، یعنی سه تا عنوان در اصول کنه، یکی عنوان استصحابه، حالا استصحاب یعنی چی، اون بحث دیگه است. اینو ما تو روایت الان نداریم، کلمه استصحاب در روایت نداریم. دو، عنوان لا تنقض الیقین به شک که ما داریم و کم کم این عنوان تو کتب اهل سنت هم جا افتاده و عرض کردیم 7-8 تا در مثلا کتاب اشباه النظر 7-8 تا معنا بهش گفته، این کتابی که معاصر نوشته بود اونم 7-8 تا معنا بعضیش با هم اختلاف داشت. و جلال سیوطی تصریح کرد استصحاب یکی از اون معانی است. بعدم گفت بعضی هم همه اینا رو میگن استصحاب. اینا رو خوندیم، دقت کردیم تعاریف و صحب. پس کلمه استصحاب ما در روایت نداریم. اینجا هم که ما میگیم یا اعتبر فعل استصحاب، این درست نیست، باید اول استصحاب معنا بگیم، چون روایت که نداریم. ما در روایت یکی لاتن، دو لاتن قذر یقینه به شک داریم. سه، بعضی از مواردی که مصادیق استصحابه، مثل متیممی که در اثناء آب پیدا میکنه و نماز آب پیدا میکنه، یا مثلا مسئله خانمی که به اصطلاح انقطاع دم شده اما غسل نکرده، آیا حرمت داره یا نداره، اینا داریم، اینا تو روایت داریم. پس مجموعه ای که ما داریم اینه. در روایت اهل سنت هم دو تا داریم، کلمه لا تنقض الیقین به شک نداریم، کلمه استصحاب نداریم. یکی در حال نماز حتی یسمع صوتا او یجد ریحا داریم که تطبیقه، یکی هم در باب شک در رکعات ولی ابن علی مستیقن، تعبیرشون اینه ولی ابن علی مستیقن. این کل تعابیری که ما در روایات داریم. پس اول معلوم بشه بحث ما سر چیه، میمونه تفسیری که فقها کردن از استصحاب و تصویر رو که ارائه کردن. خب انصافا مختلفه دیگه. حالا من چند تاش نقل میکنم تا شما روشن بشه. یکیش همین قاعده اقتضا که مرحوم آقای تهرانی گفت. خب اگر این قاعده رو ما اسم من ترجمه میشون، چرا اسمش استصحاب گذاشته؟ این خودش قاعده است بنفسه. بعد مثلا بعدش هم میگه حالا این تو اینجایی که خوندم نگفته، ظاهرا بعدا میگه که این قاعده ثابته، استصحاب ثابت نیست. این خودش یه قاعده است، این اصلا اصل نیست، این تصرف نکرده. میگه هر وقت شما حدثی صادر شد باید جمعی آثار بار بکنید تا وقتی که وضو بگیرید. هر وقت وضو گرفتین آثار طهارت بار بکنید تا حدث صادر بشه. خب این خودش قاعده ایست دیگه، و این خودش فی نفسه هم هست. شما صبح از خواب بیدار شدید همینجور این آثار حدث داره تا الان، الان هم که وضو نگرفتین این همجور داره. میخواد شک بکنید، ولی از آن حق با ایشون، شک نمیخواد تو دوشهشون این. اما اشکال ما بیشون اینه که چرا اسمش استصحاب بود؟ این قاعده است. خب مثلا اون دیروز گفتیم براءت مثلا سیره و قلایی زگمنداش، چرا اسمش اصل بگذاریم؟ ما از روایات در آوردیم، حتی از سیره عقلا به تعبیر، حالا ببینیم ایشون استدلال فرمود یا نه، از سیره عقلا در آوردیم یا از روایات، که اگر یک مقتضی آمد، دقت بکنیم، شما آثار رو بار میکنین تا یقینا منتفی بشه. خب چرا ربطی به استصحاب داره؟ این دلیل خاص آمده، شما وضو گرفتین آثار وضو رو بار میکنین تا یقینا منتفی بشه. شما صبح از خواب بلند شدین، حدث داشتین، این حدث هست مانع نماز، خب دقت کنید این مانعیت تابع علم شما نیست دیگه. اینی که ایشون میگه تابع شک نیستین راسته، این تصویر ایشان راسته، حق با ایشانه. اما این استصحابی نیست که آقای خودی مثلا میگه بقاء الیقین، این دو تا حرفه. این میگه مقتضی قاعده ای رو ما استظهار کردیم از راد، و درست هم هست که از معانی استصحاب این، حالا یکی از معانی استصحاب این، حالا شما این رو قبول بکنی نکنی بحث دیگری است. این طبق این تصویر ایشان نماز باطله. دو، یکی از تصاویری که در استصحاب داشتیم که حیثیت، حیثیت تعلیلی باشه نه حیثیت تقییدی. مثلا در همون مثال زن عرض کردیم، وقتی که مثلا وارد حالت عادت ماهیانه شد، ذات زن حرامه نه به وصف عادت، ولذا اگر خون هم منقطع شد هنوز ذات زن حرامه. اینجا هم اگر کسی از خواب بیدار شد، اصلا این شخص ذاتن نمیتونه وضو نماز بخونه، ذاتن همون تصویر رو بکنه. حدث از قبیل حیثیت تعلیلی است نه حیثیت تقییدی، نه مادامل. اصلا این هم میشه واقعی، اگر اینجور شد بازم نماز باطل، اگر این تفسیر رو بگفتیم بازم نماز باطله. یک تفسیر سوم برای استصحاب، تفسیرش این بود که ما استقرا کردیم مواردی که حالت سابقه بود، 97 درصدش باقی بودن، بعد 3 درصد دیدیم از بین رفته. دیروز زنده بود نگاه کردیم، در 97 درصد زید مثلا که دیروز زنده بود روز بعدم زنده بوده، یا در 99 درصد، یا در 999 در 1000. اون وقت وقتی که اینطور باشه، چون استقراء ما بالای 95 درصده، اظن یلحق شی بالعم الاغلب، ما زن داریم به بقا، زن داریم. اگر نکته این باشه، خب من حدث دارم، حدث وجود داشته، از خواب بیدار شدم، زن به بقا حدث دارم، یعنی از وقتی که از خواب بیدار شدم تا حالا این حدث هست، این میشه امر واقعی، اینجا هم نماز باطله اگر ما استصحاب رو روشن شد. پس نکته فنی این نیست که ما کلمه استصحاب رو به کار ببریم و اینجور نزاع بکنیم، ابتداعاً تصویر خودمون رو از استصحاب بدیم. هر خوب دقت کنید من چی میخوام بگم، هر تصویری که ما دادیم مرجعش به این شد که استصحاب نظر به واقع داره، باید بگیم نماز باطل. هر تصویری دادیم که استصحاب نظر به علم و تصرف در ادراک داره، باید بگیم نماز درسته، چون تصرف در ادراک منوط به لحاظ، لحاظ که نکرده پس تصرف نشده، پس استصحاب جاری نمیشه. نکته واقعی اینه، دقت شد، نکته واقعی در حقیقت از نظر تحلیل قانونی و اصولی اینه، چون معلوم شد که اولا ما لفظ استصحاب نداریم، اصولی اینم وقتی مثلا ما گفتیم در کلمات فخرازی هست علت محدثه علت مبقی هم هست، خب این امر تکوینیه که اصلا ایشون استصحاب از این راه رفته، یه امر تکوینیزی. یکی از معانی استصحاب غریزه بود، اونم امر تکوینی، گفتن حیوانات هم از اینجا در میان برمیان جای خودشون، خب این میشه غریزه، غریزه میشه امر واقعی تکوینی. پس اون معانی که من برای استصحاب عرض کردم اینا رو در ذهنتون بیارین، این که ما در اول خیلی معطل کردیم برای مثل اینجا، بعدش هم معلوم میشه بیشتر آثاره. که دیگه مشکلات بعدی هم همه حل میشه. معلوم شد که تصویرهای مختلفی از استصحاب هست. حقش اینه هر تصویری که بیاد استصحاب رو با واقع ربط بده اون نماز باطله، چون واقع کار نداره به این که شما غفلت داشتین یا نداشتین، علم داشتین یا نداشتین، شکتون فعلی بود یا نبود، اون واقع دیگه. اگر گفت علت محدثه مبقی هم هست، خیلی خوب، علت محدثه برای حدث چی بود؟ نوم بود. علت مبقی هم هست، همینجور حدث هست، حدث واقعا هست، قبل از نماز شما هم بود. اون علت محدثه که مبقی هست قبل از نماز شما هم بود، اون نمازتون باطله. پس این همه ما زحمت کشیدیم تفاسیر استصحاب گفتیم، همین بحثی که الان سرش هست روشن شد کاملا. ولکه ما گفتیم استصحاب به نظر ما برای اینکه اصل عمل باشه توسعت الیقین بقاءنه. خب این اصلا با اون معانی کلا فرق میکنه. یه چون میخوام یکی دو دقیقه قبل از وقت باشه و صلی الله علی محمد و